أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در ماهیت عیب بود. فرمایشات شیخ اعظم انصاری را عرض کردیم. نقدمون رو بر جناب شیخ عرض کردیم. ملاحظه فرمودید فرمایشات شیخ در ماهیت عیب با عرض معذرت تمام نیست. خب حالا میرسیم به اصل بحث. پس ماهیت عیب رو چه جوری تعریف کنیم؟ وقتی تعریف شیخ رو نپذیرفتیم، الان خودمون عیب را چگونه تعریف کنیم؟ تعریف صحیح ماهیت عیب شیخ خلاص لوتی زنده را عشق است. خب میگم که بغلا مال رشون رو بذل میکنن، میدن در مقابل اشیا و در مقابل طبیعت ها به دایی اوصافش و منافعش و فوائدی که قائم بر اون اشیا است. یعنی پول که میده به خاطر فایده شی پول میده، به خاطر منافع شی پول میدی، به خاطر اوصافش هم پول میدی. یعنی خیار، نه خیار خوردنی، خیار کهنه با خیار نو تازه، اینا قیمتاش یکیه. سبزی تازه که الان از چه چیدن؟ از زمین چیدن آوردن، با سبزی دو روز پیش، هرچی هم تو جای سرد بگذارد، هرچی هم گونی خیس کند بندازد روش، این دو تا سبزی یه تراوت دارد، بنابراین قیمتاش هم با هم فرق میکنه، قیمتاش هم با هم یکی نمیشن. چرا؟ به جهت اینکه اوصاف و منافع وقتی که فرق کرد، مال به ازای اون اوصاف و منافع پرداخت می شد. خب نمی گوییم مال به معنای این است که مال در مقابل اوصاف و منافع بیفته، نه، مال در مقابل خود عین واقع می شد. اما اوصاف و منافع قیمت این عین را بالا پایین میبرد، قیمتش فرق میکند. برنج کامل با برنج خورده برنج، خب قیمتش یکیست، طبیعی است که یکی نیست. خورده برنج ارزونتر از برنجی است که کامل باشد و دونش کامل باشه. اینا با هم فرق دارد قیمتش. ممکن است شما خورده برنج بخری چون پولش نداری. وقتی پول نداری به جا برنج میری خورده برنج میخری، یا نه پول داری میخوای شعله زرد بپزی، شعله زرد با خورده برنج چه میشد؟ بهتر میشد. یا میخوای تو مثلا آب گوشتت یختم برنج بریزی، خورده برنج برای این کار بهتر برنج است. توجه میکنید؟ بنابراین الان میخوای غذایی تهیه کنی که خورده برنج بهتر درش بریزی، لذا میری خورده برنج میخری. لکن قیمت اینا با هم فرق داره، درست شد؟ بنابراین اوصاف و منافع اشیا در زیادتی قیمت یا تقلیل قیمت مؤثره. این تو بازار اینجوره، اوغلام قبولش داره. حالا این اوصاف و منافعی که مالیت مال شما مقومه به این اوصافه، خب این اوصاف دو قسمه. قسمی از این اوصاف از اون مواردی است که مفروغ عنه در معامله قرار میگیرد، یعنی احتیاج به بیان و اشتراط ندارد، بلکه بنای عقلا بر این است که در مال وجود داشته باشد. شما میرید آقای وکیل شیر میخرید، خب شیری که میخری یعنی شیر تر شده خریده؟ یعنی شیر اگه تر شده باشه که خرابه، یعنی شیرت شیر چی بداده؟ سالم. از شیر فروشه هیچ وقت نمیپرسی شیرت سالمه، ترش نشده یا نه، میگوی 2 کیلو شیر بده. شیر میگیری میبری تو خونه میجوشونی، درسته؟ بعد که شیر رو جوشوندی اگر دیدی شیر ترش شده، بره بره شد، خرابه، چیکار میکنی؟ برمیگردونی میگو آقا این شیرت خرابه، ببین چی شد، ما جوشوندیم. میگه آقا فوری جوشوندی؟ میگوی بله، همینقدر که من رسیدم تو خونه گذاشتم سری چرا جوشوندم، ببین شیر خراب داده ای به ما. برمیدارد شیرشو، 2 کیلو شیر دیگه به شما میده، معذرت خواهی هم میکن. پس قسمی از این اوصاف و منافعی که مقومه مالیت مال و عینه، قسمش مفروغ عن حساب میشه، اصلا شما ذکری ازش نمیاری. قسم دیگریست که شما وجودش را مفروغ عن نمیگیری و مشتری وجود اون را چه میکند؟ شرط در مبیع میکنه. مثلا یه هندونه خریده، خب آقای شریف یه هندونه خریدن، امرو میخوان برن سراغ متعشون، یه هندونه میخرن که ببرن، از میوه فروشه شرط میکنن، میگن به شرطی که هندونه قرمز باشه، اگه قرمز نبود گلی گلی میخوام باشه با. مثل لبای عروس خانم، اگه سرخ سرخ ور میدارم، اگه گلی یا قرمز نبود بر میگردونم. میه فروشم قبول میکن، هندوانه قرمز، خب این تو هندونا مفروغ عن نیست، شما هندونه که برمیداری یکیش قرمزه، یکیش صورتیه، یکیش سفیده، همه جوری میشد. پس قرمزی مفروغون انه نیست. اما وقتی شما شرط میکنی که قرمز باشد و اگر قرمز نبود برمیگردونم برادا، و هندونه وروشو گفت باشه بدر قرمز و برات کشید، خیلی خوب، این شرط شده است. اگر چی پیدا کرد؟ کاردو که زدید هندونه قرمز در اومد ور میدارید، اگر دیدید قرمز نیست، سفیده یا صورتیه، شما شرط قرمز کردی، بر میگردونی. درست شد؟ خب دومی بهش میگن خیار شرط. چون وجود این وصف مفروغ عنه در این عین نیست، شما داری شرط میکنی. اگر تخلف شرط شد، شما خیار تخلف شرط داری، میتونی مال رو برگردونی، پول دا بگیر. این دومیست. خب اولی چی؟ اولی اینجور نیست. یعنی چی؟ اولی را که عقلا او را مفروغ عنه میگیرن، اون اولی که عقلا اون را مفروغ عنهش میگیرند، اگر تخلف ازش بشود او میشه خیار عیب. خیار عیب که شد، دو تا لنگه پیدا میکنه، میتونی عرش بگیری، میتونی چی؟ رد کنی. بر خلاف تخلف شرط، که تو تخلف شرط شما عرش نمیتونی بگیری، فقط میتونی رد کنی. خب پس اینجا یه خیار عیب معلوم شد، یه خیار شرط. من تا یه وقت میشد جنسی که خریدی با بازار اختلاف قیمت داره، یعنی بایه چی کار کرده؟ کلا سرت گذاشته، گفته این شیخ حالیش نیست، بذار بندازیم بش. حالا که کلا سرت گذاشته، شما خیاره چه داری؟ خیاره؟ وقتی از قیمت سوقیه مال رو بهت بیشتر داده، خیار قبل داری. خب اینجا میشه خیار قبل، مال سالمه، حتی اگه شرطایی توش کرده شرطا هم داره، لکن قیمتی که بهت داده با قیمت بازار تفاوت چه دارد؟ فاحش داره. حالا که تفاوت فاحش دارد و الا عیب ندارد، تخلف شرط هم نیست، لکن اختلاف قیمته. مثلا رفته بازار چای کیلوی 100 تومنه، چای کیلوی 100 تومنی یا به تو داده کیلوی 150 تومن، شما همون چای قیمت کردی 100 تومن ولی به داده 150 تومن، اینجا میشه خیار قبل. میتونی برگردونی پولتو چی کنی؟ پس بگیری. خیار قبل. این شد 3 تا خیار. توجه فرمودی؟ منات در عیب چیست؟ خوب دقت کنید، عیب چیست؟ میگم عیب اون چیزی است که عقلا آن را عیب بدانند. نگم دور شد. در تعریف عیب دوباره چه اخذ کردی؟ عیب را اخذ کردی. دور نیست، اینا تعریفای منطقی به شکل حد تام و حد ناقص و رسم تام و رسم ناقص که نیست، اینا تعریفای عرفی است. لذا میگم آقا عیب اون چیزی است که عقلا آن را عیب بدانند و وجود اون وصف مورد رقبت عقلا است در اون جنس و مفروغ عنهش گرفتند. لخته سب کنید آقای وکیل، تازه من دیگم و بار گذاشتم، دارم مساله همو میریزم توش، بذارید بپزم برادون بکشم بذارم جلودون، ببینین اگه نپسندیدین وقت بگون نپسندیدم، عجله نکن. خب اوصاف، اوصافی که عقلا درش رغبت دارن میخوان و وجودش رو مفروغ عنه میگیرن، عجیب، وجود اون وصف مفروغ عنه میگیرن. خیلی خوب، اگر اون وصف نباشد در مبیع اون رو عیب میدونن. شما پارچه خریدین، درسته؟ خیلی خوب، پارچه که خریدین، این پارچه رو بردین تو خونه، به زنه گفتین زنه این پارچه چطوره؟ گفت دوباره تو رفتی بازار، دوباره تو رفتی بازار، این پارچه که پوسیده است؟ میگم خانم کجاش پوسیده است؟ میگه ها نگاه کن کرچ، این پارچه پوسیده، این پارچه اینقدر کونست و مونده که پارچه چی شده؟ پوسیده، پارچه پوسیده به تو داده. خب پارچه شما وقتی از دریدو کنی پارچه فروشی میخریم شرط میکنی پوسیده نباشن؟ شرط که نمیکنی، میخری. اما اگر پارچه پس پوسیده نبودنش مفروغ عنه، نه مفروغ عنه، میخری بردی خونه زنه یا بردی دادی به خیاط، خیاطت بهت گفت آقای پارچه پوسیده است بخی من برات میدوزم، اما من اینو برات تو بدوزم یه قبا شما بپوشی، اولین جایی که نشستی درق کمرش میشه دوتا، بعد فکر میکنی عید مال خیاطی منه، پارچه پوسیده است معیوبه، چیکار میکنی شما؟ برمیگردونید. چرا؟ چون پارچه پوسیده که فایده نداره. یه قبا آقای شریف دارن با یه قبا، من ما قراره 10 سال 20 سال این قبا رو میخوام بپوشی، اگه قراره تو اولین نشست و برخاست، اولین شست و شو، تار و پود پارچه از هم متلاشی میشه به واسطه یه پوسیدگی، خب این عیبه. لذا پارچه رو برمیگردونی. توجه کردید؟ بنابراین عیب اون چیزیست که عقلا اون را عیب می دانند، در وجود اون وصف رغبت دارند، لکن اون وصف هیچ وقت به عنوان شرط ذکر نمی شه مفروغ عنه میگیرن و معامله میکنن، و بعد اگر خلاف اون ثابت بشود اون مال را وصفش میکنن به این که این مال معیوب است. بنابراین چه بسا زیادتی عیب بشود، چه بسا نقصان عیب بشود. خب یعنی بعضی وقتا مال یه وصف زیادتی پیدا کرده، بعضی وقتا یه وصف نقصان دارد، عیب می شود. جامع تعبیر به این است که شما اینجور تعبیر کنید: مبی را به شرط شیعی، خب، او به شرط لا، یعنی به شرط عدم اون شیء یا به شرط شیء. خب به شرط لا که میکنین برمیگردد به اون زیادتی که موجب نقصه، به شرط شیء مال نقصه، یعنی این نقص توش نباشد. لکن این به شرط شیء یا به شرط لا مذکور در متن عقد قرار نمیگیرد، مفروغ عن تلقی می شود. دقت کردید؟ مفروغ عنش می گیرد، اما به شرطی که اغلا اونو عیب بدانند. لذا اگر اغلا عیبش نمی دونند، مثلا عبدیست، عبد اخصا شده است، خصیش کردن. خب ولو اخصاء در عبد چیه؟ نقصه، لکن عرف او رو عیب نمی داند. چرا؟ چون عبد رو نمی خرن تا ازش زاد و ولد کنن، عبد رو می خوان براشون کار کنه. تازه وقتی خسی باشد بهتر کار می کند، مضافن به این که در ارتباط با اندرون دیگه اینا خیالشون چیه؟ راحت هست که حتی اگر کسی از حالا اون سابقا که حرم سرا بوده است و زنان متعدد بوده است و کذا، اگر این عبد داخل حرم سرا می رود، حتی اگر یکی از زنان حرم سرا پاش بلغزد برای این عبد، خب این نمیتوند کاری بکند، خسیه. بنابراین خیال اون آقا چه بوده است؟ راحت بوده. بنابراین اخصاء در عبد چیز؟ اخصاء در عبد نقصه، اما در عرف عیب محسوب نمیشه. هاکذا سیبوبت در امه مجلوبه مندار الکفر که اونا از سرزمین های کفر آورده اند، نه امهی که در دارالاسلام به دنیا آمده، امهی که از دارالکفر او را آورده اند، سیبوبت عیبه، چون یه نقصه، چون امه خب بکارت حالت طبیعیش اینه که بکارت داشته باشد، اما امهی که مجلوبه از دال کفره از اونجا آوردندش، این دیگه درش چیه؟ این دیگه عیب درش حساب نمیشه. توجه کردید؟ اینا به خلاف اون جاییست که مثلا کسی عبدی رو خریده است، عابقه، عبد فراری، خب عبد فراری خود عباق عیب یا بد اخلاق، یک آدم بد اخلاقی است که اصلا نمیشه باش حرف بزنی، یا عبد به صدد قتل مولاست. میگه من یه عبد دارم بهت میفروشم خیلی خوبه، اما به پا نکشید، چون در اولین فرصت که بتواند میکشید و فرار میکنه. اگر به صدد قتل مولاست ولو عبد تنومند و توانمندی هم باشد، اینا میشه عیب. توجه فرمودی؟ بنابراین چرا؟ چون اینا وقتی کسی عبدی رو میخرن اینا رو مفروغ العهد میگیره، فراری نباشد، تحویلش باید بدن. خیلی خوب، بد اخلاق مثلا نباشد، به صدد قتل مولا نباشد. درست اینا مثل هندونه ایست که شما میخرید و این هندونه اگرچه درش بسته اما بنا نیست، هندونش چه باشد؟ فاسد باشد. اگه چاقو رو زدی توش دیدی هندونه چیه؟ ترشه اصلا. خب وقتی هندونه ترشه خرابه او میشد چی؟ او میشه عیب. ولو شما نگفتی هندونه باید سالم باشد، سلامت مفروغ و ننه، لذا شرط نمیخواد بکنی. لذا اگه هندونه ترش بود برش میگردون. دقت کردید؟ یا مثل همون شیر اگر ترش شده بود و فاسد شده بود. اینا اون مواردیست که مفروغ عنه لحاظ می شود و هیچ تو معاملات ذکر نمی شد، لکن تخلفش اگر معامله کردند و دیدن نیست، این تخلف عیب حساب می شود. خب بله دیگه، اصلا مفروغ عن همینه، به همین خاطر عیب حساب میشه. یعنی این قیمت جنس را بالا پایین میبره. عبد خوش اخلاق با عبد بد اخلاق تومنی کلی فرق دارد دیگه، تومنی کلی فرق دارد. خیلی خوب، اگر شما یه عبد خوش اخلاق دارید، فوشش هم که میدین، دعواش هم که میکنین، دادم سرش میزنید، عصبانی میشین، او تو روی شما میخنده. خب تا عبدی که تاس داش میزنین میگه زهر مار، چه مرگی دست دوباره صدا تو بلند کرد. خب این جور این عبد که میشه مثل زنی شما، وقتی که همون رفتاری که زنه دون بادون داره اینم بادون داره، تا بزنه بگون چرا، میگه تا چشمت کوشه به تو چه فرجو کردی. بنا بفرسی هم خونه مادر نمیرد، خونه مادرش تو میخوای بفرسیش، اون نمیره، میگه تو برو، میخوای تو بری برو. خب دیگه خالی نبند، حالا اینم اینجا برا ما خود مردونگیشو ثابت کنید با خالی بند. بله آقامون میگفت، جایی بودم یکی میگفت که بله من خیلی مردم و کارتون خونه نیمه کنم و همه کارها رو باید خانوم بکنه و اینا، و میگفت در همین حسابیست که داشت این حرفا رو میزد یه زنش از اتاقی بغل گفت حسن، تا گفت حسن رنگیش برید، گفت بله بله، گفت به چه خودشو خراب کرده به بره عوضش کن، گفت چشم. همه فهمیدن تمام مطالبی که میگفتش از چه بابی بود. خیلی خوب، قرض مراد از عیب عیب در مقام معامله است، نه عیب موجود به ما هو موجود. به خاطر این که وجود یه وصفی یا فقدان یک وصف ربما در نزد عقلا عیب محسوب می شود، لکن موجب چی؟ موجب نقصان قیمت نمی شود. خب این جایی که موجب نقصان قیمت نمی شود، این عیب در مقام معامله نیست. متوجه شدی؟ مثل همون اخصاء در عبد. نه، اخصاء در عبد ولو یه نقص تو عبده، اما قیمت عبد رو کم نمی کنه، بلکه ربما قیمت عبد رو هم زیاد می کنه. بنابراین اخصاء در عبد با این که نقصان است، لکن این نقصان عیب در مقام معامله شمرده نمی شود، لذا موجب خیار عیب نیست. توجه کردی؟
بعضی این اخصا یک چیز باشه مفهومیت داشته باشه، ولی برای آن و او این چنین نمیشه. یعنی بعد بیم میگن اگه مثلا خطی نروشه به هم کردش کار بکشی، به هم میتونه کار کنه.
گفتیم رب ما موجب ازدیاد قیمت میشه. خب
در قیمتش را نداره، در اصلش که این نقص هست
که نقصش که نقصه، مالوندن فلانش را تا دیگه کار نمی کنه، تخماشو کشیدن، نقصش که نقصه. اما این نقص آیا باعث چه میشد؟ نقصان قیمت میشه؟ نه.
اما ببین
حیوانات نر را، حیوانات نر را اجازه بده، حیوانات نر را بعضی وقتا چه میکردن؟ اخصا میکردن. چرا؟ چون رشدشون بیشتر بشه. یعنی برای یه گله یه گوسفند یا یه گله یه گاو، یه گاو نر دو تا گاو نر نگر می داشتن. حالا اون روزا که چه بود؟ باروری به طریق معمولی و طبیعی انجام می شد. حالا که دیگه باروری بله به طریق مصنوعی و آمپول می زنند و از آزمایشگاه دکتر میاد و آمپول می زند و گاو ماده چه می شد؟ باردارش می کند. اون موقعی که در گذشته ایام باروری حیوانات به طریق معمول بود، تو گله مقابل 50 تا بره یا مقابل 50 تا میش یا 50 تا بفرمایید که گاو، 50 تا نر نگر نمی داشتن. یه دونه نر، دو تا نر نگر می داشتن تو گله. خیلی خوب، بقیه نرا رو اخصا می کردن. چرا؟ چون نر وقتی اخصا شد، چون نرا می خواد زود رشد کنه، نرا می خواد بده دست قصاب، چون فایده ای نداره نگر داشتنش که. دو تاشون رو نگر می داشتن، بقیه رو اخصا می کردن و چه می کرد؟ زود رشد کنه، زود چاق بشه، چله بشه، بددش دست قصاب. اگر اخصاش نمی کرد، رشد نر چه می شد؟ طولانی تر می شد رشدش. این می خواد زود به یه وزنی برسه، بددش دست قصاب. درسته؟ بله. مثل اون آقایی که هر بار حموم می رفت، بعدش پشتش 3 ساعت آقای شریف می افتاد و باید شیر و عسل بهش میدادن و چای نبات بهش میدادن و بفرمایید 2 تا سیخ کبابش میدادن و میگفت وای ضعف کردم و میگه ضعیفه بدنی، میگم دست سری من بردار، من ضعف میکنم، من اینجوری بود. اینا هم به خاطر اینکه این حیوانات ضعف نکنن، اینا رو اخصا میکردن رشدشون سریع تر بشه. خب پس الان یک حیوان نرینه اخصا شده است. این اخصا ای با اینکه نقص عضوه، اما در قیمت مالیش عیب حساب نمیشد. چرا؟ به خاطر اینکه اتفاقا رشدش سریع تر میشد، زودتر رشد میکند، زودتر تبدیل میشد به پول. بله. شما یخت سب کنید. من تازه گذاشتم. بله تازه. هن ببینید تا بله بله ذل مقدممون، بله مقدماتمون بیشتر از ذل مقدم است. خب بذارین من خوب تبیین بکنم، بپزم آخر کار. اگه نپسندیدی بگو نپسندیدم. خب بنابراین شما رو عیب که اینجا میگم باید توجه داشته باشید، مراد زیادتی یا نقصان در طبیعت شی نیست، مراد این است که آیا این زیادتی یا نقصان در طبیعت شی آیا موجب می شود که قیمتشو بیارد پایین یا موجب نمی شود. خب یه وقت یه کسی رفته است یه عمه خرید است، حالا این عمه که خرید آقای سعادت وقتی که پرده برداری کرد از عمه دید عمه دو جنسیتیست، یعنی علاوه بر فرجی که دارد یه مترم فلان دارد. خب خب الان این یه زیادتی داره، نقص که نداره، زیادتیست، فلانش زیادیست. این فلانی که دارد این از حالت طبیعی خارجش کرده، این عمه خریده بود، حالا یه فلانه. از باب اتفاق خود این بنده خدام چه دارد؟ خود این بنده خدام تمایل دارد به این که بعضی وقتام یه کسی بله چه باش بکند. بنابراین این عمه میشد دو کاره، هر دو کار مولا رو برمیارد. دقت کردید؟ الان یعنی مولا هم بعضی وقتا میخواد فاعل باشد، هم بعضی وقتا علاقه دارد به صرف صیغه مفعول. مریضه، اینجوره کیه. خب مولا نمیتونست برد یه نرینه ای رو پیدا کند بیاد بکشد رو خودش، مثل این بچه عربا تو خلیج. امروز تو خلیج شباب و ماشین های آخرین سیستم، بله کشورهای حاشیه خلیج، این بچه عربا میتابن یکی رو پیدا کنن بذارد فلانشون، یعنی مفعولن، توجه پیدا میکنیم و دنبال یه فاعل میگردن، پولش میدن که فاعل بشد براشون، مثل بله به کی رفتن؟ بله به خلیفه بزرگوار. و این داستان بینشون رواجی داره و میخوان مفعول بشن. الان این کنیزک او داستان مفعولی هم ازش میاد، بنابراین اگرچه یه زیادتی دارد نه این زیادتی نقص است، خب نباید داشته باشد این را، لکن از او طرف چه موجب نقصان قیمتش برای این آقا نمیشد. یعنی این آقا اتفاقا حاضر دو برابر قیمت بدهد. نشد نکه دیونه نیست که مریض جنسیست. نه مریض جنسیست، دیوونه نیست، معامله برات میکنه میلیاردره. خب اما توی قضیه منت طرف اینو دوست داره، خب یعنی شذوذ جنسی دارد دیگه، میخواد بعضی وقتا هم دوست دارد مفعول واقع بشه. الان این کنیزک اون کارم ازش میاد. پس بنابراین دو تا کار مولا رو را میندازه. اینجا این کنیزک تو معامله عیب نیست، یعنی اینی که برش مترتب میشود عیب محسوب نمیشد برش، برای کسی که اینجوری باشد. اما کسی که اینجوری نباشد طبیعی باشد، چرا؟ برای او میشد عیب. مثال برای شما زدم که مراد ما از عیب نه مطلق زیادتی و نقیصه است که شیخ میگه و تو روایت آمده کلما زاده او نقص عن الخلقت الاصلیه فهو عیبون. نه، تو معامله اینجور نیست. تو معامله شما یه وقت یک نقصان از خلقت اصلی دارید مثل خسا، عیب نیست. ممکن است زیادتی بر خلقت اصلی داشته باشید، توجه میکنید؟ حالا مثالشو من زدم به کنیزک دو جنسیتی، حداقل برای عده، برای بچه خلیجی ها. خب دیگه حداقل برای اینا عیب نیست، دقت کردید؟ بنابراین امر دائر مدار این است که تو معامله این زیادتی یا این نقیصه عیب محسوب بشود یا نه. کی عیب محسوب میشد؟ اون وقتی که موجب نقصان قیمت بشه. اگر موجب نقصان قیمت است میشه عیب. پس تو خود داستان مرسله سیاری و او کنیزکی که اومدن پیش قاضی ابن ابی لیلا و گفت موی بر بالای آن ندارد، آیا عیب است یا عیب نیست؟ و بعد محمد ابن مسلم به حسب او روایت گفت من خصوص این مورد را از امام باقر چیزی نشنیدم، اما کلیتش فرمودن کل ما زاد او نقص عن الخلقت الاصلیه فهو عیب. ابن ابی لیلا گفت من فهمیدم، اتفاقا نفهمیده است، چون رفت گفت عیبه لکن عیب نیست. چرا؟ چون موی بر بالای آن نداشتن کنیزک ولو نقص در خلقت اصلی است، اما موجب نقصان قیمت نمیشد، نقصان قیمت نمیشد. بنابراین وقتی موجب نقصان قیمت نشد عیب حساب نمیشه. تا اینجا چی میخوام بگم؟ جنبند ببینید، ما اون عیبی رو میخوام بگویم که خیار عیب برش مترتب بشد، به حیث که چی؟ به حیث که این خیار عیب موجب یا عرش است یا رد. چرا میگم باید خیار عیب موجب نقصان قیمت بشد؟ تا عرش صادق بشه. اون جایی که موجب نقصان قیمت نشه عرش وجود نداره. وقتی عرش وجود ندارد شارع خیار عیب را میگه خیار عیب دو لنگه داره، یا عرش یا رد. وقتی که عرش نباشد دیگه خیار عیب نیست. لذا اگر او زیادتی در خلقت، خلقت اصلی مثل بله چه داشتن، مثل اینکه عمه آلت تناسلی مردانه داشته باشه، این زیادتی در خلقت اصلی است، یا عمه موی بر بالای آنه نداشته باشد، این نقیصه در خلقت اصلی است. اما اگر موجب نقصان در قیمت نمیشد، این عیب در معامله محسوب نمیشد. متوجه شدید؟ این عیب حساب نمیشد. بنابراین جمع‌بندی کنم، آقای فاضل معاصر که آقایون ببینم، صبر کن تا جمع‌بندیمو بکنم، شما ببینه که نپسندیدی او آقا من قبول ندارم. ولی حاصل عیب عبارت است از نقصی که، نقص وصفی که قائم به شیئی است که مورد معامله قرار گرفت، لکن نه مطلق نقص. نقصم که میگم نقص یعنی اونی که اون مبی باید به شرط اون شی باشد یا به شرط لاش باشد، یعنی باید یا اون شی وجود داشته باشد در مبی، اگه نباشه میشه نقص، یا اون وصف به شرط لاش یعنی نباید باشد، پس اگر اون وصف بیاد اون وصف میشه زیادتی. پس ما هم نقصی که میگم نقصیست که هم نقص رو میگیرد هم زیادتی رو. میگم عیب عبارت است از نقص وصفی که قائم به شیء است به شرط شیء یا به شرط لا. به شرط شیعش نقصشو میگیره نقصان فا، به شرط لاش چی رو میگیره؟ به شرط لاش موارد زیادتی رو میگیره که اضافه داشته باشه. خب که این نقص وصف موجبه نقصان مالیت شی بشود. عند العرف و عند العقلا، یعنی اگه این نقص وصف باشد، این نقص وصف معامله را قیمتش قیمت جنس را میاره پایین. اون جایی که قیمت جنس رو آورد پایین، عیب حساب میشه. بنابراین ما هیچ کاری با خلقت اصلیه نداریم. میخواد تو خلقت اصلیه باشد، میخواد تو خلقت اصلیه نباشد، میخواد تو قلبت الافراد یعنی تو اغلب افراد، میخواد این وصف باشد، میخواد نباشد. یعنی ما اینجا نه طبیعت اولیه جناب شیخ رو قبول داریم، نه طبیعت ثانویه که شیخ قلبت الافراد طبیعت چه گرفت؟ طبیعت ثانویه گرفت. هیچ کدومش رو قبول نداریم، هیچ کدومش هم معیار نیست. معیار این است که آقا این وصف در این مبی، اگر این وصف در این مبی نباشد قیمتش میاد پایین. عبد عابق، عبد عبده، اما شما عبدی که میفروشی باید تحویل بده، نباید صفت و وصف اباق را داشته باشد. بنابراین اگر عبد آبق شد میشه چی؟ میشه عیب. قیمتش یهو میاد پایین، یهو شاید عشر قیمت بشه. عبد آبق قیمتش میاد پایین. میشد حالا مثال برای شما بزنی، مثل ماشینی که دزدیدنش، سند پیش شماست، ماشینم کلید پیش شماست، اما ماشینو یکی دیگه دزدیده برده. الان شما این ماشینو میخوای بفروشی، قیمتش با قیمت ماشینی که زیر پاده یکیه، این میشه چی؟ عیب. بنابراین اگه شما سندو زدی، خریدار گفت ماشینو بده، دیرو ماشینو دیده، پسندیده، امرو رفتین تو محضر بهش سند براش بزنی، یا یه وکالت بنویسین خودش بره به اسم خودش برگ سبز و کارتشو منتقل کنه. خب وکالتو براش زدین، پولارم ازش گرفتین، گفت بده سویچ ماشینو بده. ماشین کجاست؟ گفتین این سویچش، اما دیشب ماشینو دزدیدن. همون پولو بهتون میده، قبول میکنه. این یهو نقصان چه میشد؟ نقصان قیمت میشد. توجه کردی؟ لذا مثل داستان اباق یا سرقت، در حالی که ممکنه هیچ نقصی در ماشین ایجاد دزده ایجاد نکرده، گفتم بدون ماشین همسایه ما رو دزدیده، خب اومد همسایه پیشی آقام، همسایه آقام بود، اومد گفت که اجا آقا یه دعا بکنین این ماشینی من پیداش. آقام گفتن خیلی. و اجا آقا من نظر شما هم کردم، اگه این ماشین پیداشت مثلا یه مبلغی برای شما بیار. آقام گفتن آقا این همچی گفت، اما ماشین پیدا میشد، اما این نظرش رو وفا نمی کنه، چیزی هم نمیاره. همین جورم شد، مدتی بعد ماشینش پیدا شد، ماشین رو داده بود دزده، تو دزدی کرده بودن، بفرمایید یه ضبط هم براش روش انداخته بود، این قالپاقارم برشته بود عوض کرده بود، قالپاقی نمیدونم قیمتی انداخته بود و خلاصه چند میلیون هم خرج ماشین کرده بود، ماشینم گرفتن بهش هم ماشین رو تحویل دادن. خوشحال اومده بود به آقام، گفته بود آقا ماشین پیدا شد، دزدم کلی خرجش کرده. خیلی خوب. آره بعد گفتم آقا پس این نظر رو وفا کرد؟ گفتن نه آقا، گفته بودم بد که نمیاره، هیچی نایبار. قرض دوز ممکنه حتی خرجش کنه، یعنی ماشین اون خلقت اصلیش نه تنها نیفتاده موجب نقصان نشده، تازه دوز خرج ماشینم کرده، عیباشم برطرف کرده، کلیم زیور و زینت و اینا تو ماشین گذاشته، گرفتنش درست شد؟ خب با این که نموجب زیادتی چی میشد؟ بفرمایید خلقت اصلیه میشد نه نقصش، بازم اباق عیبه، سرقت عیبه. جنسا شما میفروشید مالته، سندو میزنی، اون یارو خودش میگه من با دزد رفیقم، من خودم در نیروی انتظامیم، ماشینو فوری میگیرم، ماشینو فوری میگیرم. همین چورم هست، خودشون بخوان بلا فاصله میتونن ماشینو بگیرن، فکر نکن نمیتونن بگیرن. خب بلا ماشینا دزد آمده بود مدتی قبل تو خونه یک خانوم و آقای دکتر که طبقه بالای پدرش هم میشست، پسره دوز آمده بود، رفته بود تو خونه، نه قفلی شکسته بود، نه دری شکسته بود، یه گاو صندوق است تو خونه اینا برداشته بود، گاو صندوق با جر ثقیل از پنجره گذاشته بودن پایین، خودی گاو صندوق برده بود. گاو صندوق برای این که ببره گذاشته بود تو ماشینی شاسی بلندی خودی اینا، کلیدی ماشینم از تو خونه برداشته بود، ماشینا روشن کرده بود، گاو صندوق هم گذاشته بود توش، با ریموت در خونه، در خونه رو هم باز کرده بود، قشنگ آمده بود بیرون، رفته بود با ماشین تو خونه خودشون. اینا رفته بودن شکایت کرده بودن، وقتی اومده بودن ده بودن اصلا گاو صندوق نیست، خودی گاو صندوق نیست، هیچی هم نه دری شکسته، نه شیشه ای، نه هیچی. این پسره گفته بود آقا این ماشینی ما جی پی اس داره، الان من با جی پی اس میتونم تعیین کنم ماشین کجاست، ماشین خارجی ها جی پی اس داره دیگه، با این ماشین خودش برداشته بود مأمور کلانتری یا آجانا را برده بود تا دری خونه، گفته بود آقا ماشین من توی خونه است، رو جی پی اس اینه نشون میده، نگاه کرده بودن از بالا دری خونه ده بودن ماشین تو خونه است، در زده بودن و در آقا کرده بودن ده بودن ماشین و گاو صندوق و همه تو خونه است. خب کی بود؟ دزد گرانمایه آقای سعادت، کارگر خونه شون بود، کلفت خونه شون که نیمه کاراشونو میکرد، چند سالم پیششون کار کرده بود. خب کلفته با پسرش یه وقت که اینا نبودن تو خونه، کلید همه رو هم خودش ساخته بوده، همه رو داشته، قشنگ کلید انداخته بود و اومده جا گاو صندوق هم بلد بود و گاو صندوق ها هشته بودن و یه دونه هم جر ثقیل گفته بودن اومد گاو صندوق ها از تو پنجره داده بودن گذاشته بود پایین و سواری ماشینی خودی خانم و آقای خونه شده بودن رفته بودن، فقط اینا جی پی ایس ها چیکار کرده بودن؟ بلد نبودن که این ماشین خارجی یا جی پی ایس داره، میگد که کجاست، اینا بیچاره بلد نبود و همین گیرش انداخت. اما اون موقع که گیرش انداختن چون چند روز گذشته بود تا این شکایت اینا رسیدگی بشن، گاو صندوق اینا برش زده بودن یا باز کرده بودن، جنسرا همه رو بردن، 1 میلیارد خورده پول و طلا و دلار و زندگی توی گاو صندوق بوده است، همه رو برده، بهش میگن بده، میگه من همشو خرج کردم، هیچی دیگه ندارم. به کی دادی؟ نمیدونم، فقط میندازن این زندان، چند سال آب خنک میخوره میاد بیرون، عفن بهش میخوره، تمام پولا رو برمیداره میخوره. توجه کردی؟ یعنی الان گرفتن اینا را ولی دستی صاحب مال به مالش نرسی، چون میگه خب قر از این که ماشینی که سرقت شده قابل چیه؟ قابل این است که برگرده، لذا خیلی ماشین دزدی ها برمیگرده، ما باز یکی رفقامون ماشینشو دزدیده، گفت چی کار کنیم و اینا، با یکی دیگه از رفقا مشهد بود، بهش زنگ زدیم برو اونجا حرمه امام رضا دعا کن ماشین این بابا برگرده. هر چند رو بعد دزده بهش زنگ زد، خودی دزده بهش زنگ زد آقا من دزدی ماشینی تو هم ماشین دو گذاشتم کجا، برو برش دار. این بابا کلیدش هم گذاشتم تو داش برد، چون مثل کلید روش بوده برده بودش، گفت کلیدم روداش برد گذاشتم، برو خودت سوار شو برو. این بابا ترسید، گفت یه وقت توش چیزی گذاشته، بمبی گذاشته، موادی گذاشته فلان، رفت خود آگاهی خبر داد که دزدی من همچی گفته است، چی کار کنم؟ اونا با مأمور فرستادن ماشینه بردن آگاهی، خب تا بازدید کردن اینا دیدن نه سالمست و یعنی بمبی موادی چیزی توش نیست، اینا رو بررسی کردن و بعدش گفتن بیا ببر. تا ماشین اومد اون چیزای قانونی را تی کنه تا به دست صاحبش برسه خودش یه هفته طول کشید. خب اما اگه این بابا خودش رفته بود ماشین را سوار شده بود و رفته بود اینا را نداشت، ولی از اون طرف هم میترسید تو ماشین یه بمبی یه چیزی گذاشته باشن. قرض ما میگم آقا عیب عبارت است از اون وصفی که فقدان اون وصف موجب نقصان در قیمت مال بشه. خب وصفی است که فقدانش، که نقصش، نقص را هم میگم به شرط شی او به شرط لا، که هم نقیصه رو بگیرد هم زیادتی رو بگیرد، و میگم آقا این امر عقلایی است، نقصه موافقت طبیعت اولیه و خلقت اصلیه و غلبه افراد و هیچ کدوم اینا در کار نیست. لذا در داستان سیبوبیت امه که از دارالکفر میاد میگم او اصلا عیب نیست، او اصلا عیب نیست. یا خسایه در چی؟ عب، میگم عیب نیست. توجه کردید؟ اما چرا؟ چون اینا موجب نقصان در قیمت نمی شود. پس اون چیزی که موجب نقصان در قیمت بشه میشه عیب. چرا؟ چرا میگم نقصان در قیمت؟ به خاطر این که تو خیار عیب ما یه عرش داریم، اگر موجب نقصان در قیمت نشود عرش ثابت نمیشد، اونجایی که عرش ثابت نشد خیار عیب ثابت نمیشد. بنابراین تو عرف بازار اگر اینی که شما الان این وصفی را که مبی فاقده است تو عرف بازار این فقدان وصف نقصان قیمت میارد میشه چی؟ میشه عیب. اما اگر نقصان قیمت نمیارد ولو نقص باشد او زیادتی باشد، اگر نقصان قیمت نمیاره عیب نیست، ولو خلقت اصلی یش کم و زیاد باشد. لذا
برای
بله؟
یه نفر یه اینجوری نیست
تو بازار،
یعنی
اجازه بده تو بازار اگه بردی تو بازار متدینین کنیزکی که یک آلت تناسلی مردانم دارد دو جنسیتیست، تو بازار متدینین بخوای بفروشی نقصان قیمت، چون میگن این امس ای که خطرناک میشه با اینی که داره، خب این نقصان قیمت. اما اگه همونو بردیش تو خلیج به این بچه خلیجی ها بخوای بفروشی چند برابر قیمت ازت میشه. یعنی ببین تو چه اون بازاری که داری میفروشی، آیا تو این بازار این وصف مطلوب است؟ مقابلش از قیمت چیزی کم نمی کنن بلکه به قیمت چی میشد؟ اضافه میشه. کتاب چاپی است، کتاب چاپی، چون کتاب چاپی در جای مرطوب بوده ورقاش چی شده؟ در اثر رطوبت پوسیده، نتیجه شما ورق که میزنی ورقا چون پوسیده است خورد میشه. میشه چی؟ میشه عیب. چون موجب چیه؟ نقصان قیمت است. همین را به جا کتاب چاپی بگیر کتاب خطی، و و اینی که خورد میشد ورقاش خورد میشد به خاطر قدمتش است. چون مال قرون اولیه است رو پوست نوشتن، پوست الان چی شده؟ خشک شده رو پوست آهوه. پوست آهو خشک شده، خشک میشه پوست بعد یه مدتی، چندین قرن گذشته پوست خشک شده، لذا اگر تکونش بده پوست خورد میشه. دقت کردید؟ لکن این الان با فرض کتاب خطی که قدمتش میرد مال قرن شیش و پنج و چار و اینا میشد، این کتاب قیمتش پایین میاد یا بالا میرد؟ اصلا دیگه نمیشه قیمت روش بذاری، یه جایی میرسد که دیگه اصلا نمیتونی روش قیمت، با این که اگر اینا یه ورقشو همچی کنی تا این ورقو میای برگردونی سری جاش چند تا تیکش جدا شده. خب لذا میذارن اینا رو تو موزه یا تو کتابخونه تو ویترین، اجازه نمیدن هیچ کی بهش دست بگذارن. توجه میکنید؟ دماش گازش هم حتی تخلیه میکنن، تو ویترینایی میذارن، هوا رو تخلیه میکنن، یه گاز که بی خطر باشد و اینا اونجا به جاش میگذارن. توجه میکنید؟ تا و این قیمت این مال همینی که تو کتاب چاپی قیمت رو میورد پایین، تو کتاب خطی اگر در اثر قدمت زمان این حالت دست داده بشه، قیمت آلاف و الوف قیمتش رو میبرد بالا. توجه کردید؟ پس خلقت اصلیه و غلبت الافراد و این حرفا کجا بود؟ عیب اون فقدان وصفیست که مفروغ عنه در معامله حساب میشد و قیمت مبی را تنزل میده، و الا اگر قیمتش هم ببرد بالا چی آقا؟ عیب نیست. چرا؟ چون نمیتونی عرش بگیری. عیب اون جایی باید باشد که بتونی عرش بگیری. این تعریف ماهیت عیب. حالا اگه نیم پسندی آقای فاضل خودت یه تعریف ارائه بده. و صلی الله علی محمد و آله.